سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون موفقیت نامحدود بود و گفتیم که ما تو دنیا چون زندگیمون محدود به دنیاست، این دنیا در شأن انسان نیست که خواسته باشیم این انسان فقط محدود به دنیاست و تمام. دنیا مرحله ای از زندگی انسان است و البته مرحله بسیار بسیار مهم، چرا که مرحله توشه برداری است برای مسیری که در پیش داره. لذا ما برای ابدیت خلق شدیم. دنیا محل توشه برداری است برای زندگی که خواهیم داشت تا کی؟ هر وقت خداوند عالی اعلی اذن بدهد. این جمله جمله معروفی است، همتون بارها و بارها شنیدید، ما آمده ایم که بمانیم. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ ما آمده ایم که بمانیم. ما میمونیم، فقط جسممون میره زیر خاک ولی روحمون تو عالم برزخ و بعد قیامت و بعد ادامه خواهد داشت. چه کار باید بکنیم؟ باید برنامه‌ای بچینیم که از زندگیمون حد اکثر استفاده رو بکنیم، زندگی هوشیارانه و عاقلانه ای رو بچینیم. باید طوری مدیریت بکنیم که انشاءالله بتونیم دست پر از این عالم بریم. بحثی که با هم دیگه شروع کردیم تو بحث فرصت‌ها، من 14 آیتم رو خدمتتون نوشتم و آماده کردم، گفتم هر کدومش رو میریم جلو. صحبت از فرصت‌هام این بود، فرصت‌ها تو زندگی ما جاودان نمیمانن، فرصت‌ها در گذرن. مثل ابری که تو آسمان نگاهش میکنی، الان هست، 2 بعد میریم، 3 بعد میریم، اصلا ازش نیست، گذر کرد رفت. فرصت‌ها تو زندگی ما گذر میکنن میرن. ما باید فرصت‌ها رو شکار کنیم، فرصت‌ها رو باید غنیمت بشناسیم. نکته بعد، باید از فرصت‌ها حد اکثر استفاده رو بکنیم به نفع خودمون. فرصت رو بهینه باید ازش استفاده کرد. با همین عنوان برخی از فرصت‌ها رو شمردیم تا الان. من خیلی سریع میگم. گفتیم به طور کل فرصت عم بود که 1 براش وقت گذاشتیم. فرصت جوانی رو 2 براش وقت گذاشتیم. جوان چکار کنی از زندگی حد اکثر استفاده رو بکنی. عزیزانی که دور براتون جوان هستن و فرزند دارید، بچه خواهر، بچه برادر، تو محلتون، تو فامیلتون، تو مسجدتون، استادید، شاگرد دارید، معلمید، دانش آموز دارید که با جوان سر کار دارید، چکار کنید بتونید به جوان کمک کنید از عمرش حد اکثر استفاده رو بکنید. این موضوع دوم بود. موضوع فراغت رو بهش پرداختیم. گفتیم فراغت یعنی این که یه لحظه الان از سر کار اومدی، الان دیگه کاری نداری، یعنی احساس میکنی الان بیکارم. همین فراغت. خانم کارهای خونش رو انجام داده، الان یه لحظه بشینم، الان یه لحظه آرام، کاری ندارم، فراغت. این مغازه‌دار الان توی مغازش مشتری نیست، الان یه لحظه بشینم، فراغت. ما برای این فراغت نقشه چیدیم. الان توی ایستگاه مترو هم، توی ایستگاه اتوبوس نشستم، منتظرم اتوبوس بیاد، چشمرام اتوبوس بیاد. این لحظه لحظه ایست فرصته. همین رو باید شکارش کرد، باید ازش استفاده کرد. دربارش توضیح دادیم و گذشت. فرصت تندرستی رو تو 4 موضوع با هم دیگه صحبت کردیم. فرصت توانگری رو گفتم تو شماره 11 بهتون میگم. 6 فرصت طلایی زندگی ما که به شدت باید قدرش رو میدونستیم، فرصت گرانسنگ حضور پدر و مادر تو زندگی ما بود. گفتیم مراقب باشیم این فرصت رو از دست ندیم. دیشب خدمتتون عرض کردم، احترام همراه با تواضع، خدمت بدون منت و دعای در حق پدر و مادر. 7 فرصت، فرصت ازدواج بود. با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم که این فرصت طلایی ازدواج رو از دست ندید. این برای مجردا بود، برای متعهدان نیست. شما فرصت گذشته انتخاب کردید. 8 فرصت زیبای با هم بودن رو ازش استفاده کنید. این فرصت زیبای با هم بودن رو از دست بدیم، باز قابل برگشت نیست. لذا من خدمتتون عرض کردم، دعوا، جر و بحث‌های بیخود، لجبازی‌هایی که بی سرانجام است و به نتیجه نمی‌رسیم، حرمت شکنی‌ها و مشاجرات بی‌فایده، اینا رو از زندگی حذف کنیم تا از زندگیمون بتونیم لذت ببریم. شماره 9 تربیت فرزند بود خدمتتون عرض کردم. گفتم توی تربیت فرزند ما فرصت‌های طلایی داریم، باید قدرش رو بدونیم. دوره بارداری دوره طلایی تربیت فرزند، تولد تا 2 سالگی طلایی است، باید مراقب باشیم. 2 تا 7 سالگی بچه‌های ما باید با آموزش‌های رشد کنن، دوره آموزش حیاس، دوره آموزش‌های اولیه زندگی است. 7 تا 14 سالگی فرصت بسیار قوی است برای آموزش نماز، احکام دین، برای آشناییش با خداوند عالی اعلی. و 14 تا 21 سالگی هم ورودش به عرصه جامعه شرایط خاص خودشو داشت که تا جایی که زمان اجازه میداد من خدمتون گفتم. اما دومین فرصت یه صلوات لازم داره. یه بار دیگه من فرصت رو بگم. یعنی چی؟ فرصت یعنی شرایط استثنایی که میتوانیم قدرش را بدانیم، غنیمت بشماریم، ازش حد اکثر استفاده رو برای رشد خودمون بکنیم. حالا این رشد میتواند ظاهری باشد، باطنی باشد، میتواند مادی باشد، معنوی باشد، دنیوی باشه، اخروی باشه، تمام برکاتش رو که میخواییم داشته باشیم. فرصت بسیار استثنایی و طلایی خدمت به نیازمندان و خدمت به خلق. امام حسین علیه السلام این گونه فرمودند. امام حسین علیه السلام فرمودند یه نیازمندی در خونه شما اومد، نیازش رو مطرح کردی، نعمت الهی است. پس فرصت رو از دست نده. فرصت هایی که ایجاد میشه، رسیدگی به دیگران فرصته. شرط مدرسه، سیستم آموزش پرورش، الان این سیستم میخواد دانش آموز ثبت نام کنه، بر اساس فشارهای اقتصادی که الان رو مردمه، برخی از والدین واقعا شاید نتونن بچه‌شون رو مدرسه بفرستن، نتونه لباس فرم بخره، نتونه پول کتاب بده، نتونه برای بچه‌ش شرایط مدرسه رو ایجاد کنه. شما باید از این فرصت استفاده کنید. یه دانش آموز بچه داری، دو تا داری، بگو یکی دیگه هم دارم، یه بچه دیگه هم زیر چتر خودت بگیر. بچه‌های محبان رضا اینجا، من پرسیدم ازشون، 1500 تا بچه یتیم رو تحت پوشش دارن. 1500 تا بچه یتیم تحت پوشش. شما ورود پیدا کن، بگو من 2 تا بچه دارم، 3 تا دارم، 4 تا دارم، بگو من اینقدر دارم کار انجام میدم. یه بچه یتیم اونجا رو زیر چترم میگیرم، برجی 50000 تومان من به این بچه یتیم کمک میکنم. این فرصته. نگی پول از دستم میرا، یعنی پولاتو بیاری بشماری، بگی مثلا من در ماه این تومن پول دارم، 50000 تومانم پرید رفت دادم به بچه یتیم. یه بار دیگه دقت کنید، فرصت‌های زندگی به نفع ماست، غنیمت است. یکی از این فرصت‌ها خدمت به نیازمندان است، خدمت به خلق. فرصت امام حسین علیه السلام فرمودن این نعمت الهی است. خدا یه توانمندی بهت داده، از لازم مالی نه، اصلا لازم مالی رو بذار کنار. الان یه نفر اومده سراغت میگه که من این مشکل دارم، دخترم تو دوران عقده، اینا که دارم میگم کسانی هستن که من به چش دیدم و 3 سال تو دوران عقد داره میشه 4 سال، ما نمیتونیم جهیزیه‌اش آماده کنیم، واقعا موندیم چیکار کنیم. اومده سراغ من، منم فکر میکنم خب من یه کارمندم، من خودم الان زندگیمو دارم به سختی میگذرونم، ولی میتونم برم پلوی یه نفر دیگه که آبرومنده، یه آبروی گرو بذارم، یه صحبتی بکنم، یه نفر دیگه رو واسطه کنم این کمک کنه، بسم الله این کارو انجام بده. واسطه شو برای یه گره گشایی از کار خلق. این پسر جوانه، مادرش گریه داره میکنه، میگه آقا الان امسال شد 4 سال تو عقد و هرچی پول جمع میکنه که 5 تا قطعه ای رو که بهش گفتم بگیره، 5 تیکه ای رو که بهش گفتم بگیره، انقدر جنسا داره میره بالا که دیگه نمیتونه بگیره. با پولی که الان جمع کرده قبلا میتونه 5 تیکه‌اش رو بگیره، الان فقط یخچالش هم نمیتونه بگیره. خب الان این پسر تحت فشار از طرف خانواده خانومش، بعد میگه ما تازه بتونیم اینا رو بگیریم، با این حقوقی که این داره میگیره نمیتونه کرایه خونه بده. الان داره فکر میکنه خب مادر شما اینو من برام بگیر، چشم من میگیرم. خب این وظیفه ما نیست، یعنی ما نمیتونیم تو این زمینه قدم برداریم. یه صاحبخونه نمیتونه بگه که من از یه مقدار از تفریحاتم میگذرم، از یک مقدار از شرط آسایشی خودم هم میام پایین، یه نفر دیگه کنار من میخواستم ازش یه تومن بگیرم. تو الان جوانی هستی که داری سر کار میری، نهایتا دارم به تو 1500 میدم، تو اگر خواسته باشی 1000 تومنشو به من کرایه بدی، با 500 تومن نمیتونی زندگی کنی. من میام کرایه پایین‌تر میگیرم، به تو یه فرصتی میدم، بیای چند سال اینجا بشینی. دهمین فرصت زندگی ما رفع نیاز نیازمندان است. این فرصتی است الهی که خداوند در مسیر زندگی ما قرار میده به یک انسان بتونیم کمک کنیم. حالا در جوانب مختلف میتونه فرصت فکری باشد. شما لحظه فکری میتونی به یه نفر کمک کنی، چند لحظه وقتتو بذار شعبه از ذهن یه نفر باز کن. شما یه پزشکی میتونی ویزیت نگیری، یه روان پزشک خوبی هستی و مراجعینی داری، میتونی توی مراجعینت که میان و میرن 10 نفرشون و 20 نفرشون ازشون هزینه نگیری، یه کمکی بکنی بهشون. هر کدومون هر جایی که داریم خدمت میکنیم و میتونیم یه نیازمندی رو بهش کمک کنیم، بسم الله باید اقدام کنیم. این فرصت زندگی ماست. فرصت از دست بره عاقبت خودمونم مشخص نیست. تو کتابای ادبیات فارسی زمانی میخوندیم، عید قربانی بود، حاکم اون زمان گوسفند قربونی کرد، گفت در خونه نیازمندان شهر ببرید. تیکه ها رو تیکه تیکه کردن، در خونه نیازمندان بردن، در یک خونه رو زدن، پیرزن اومد دم در، خانم مسنی بود، بهش گوشت دادن، شروع کرد گریه کردن. گوشت گریه میکنه، گفت به اون جوانی که اینو آورده بود، گفت جوان قصه روزگار قصه عجیبی است. گفت چطور؟ گفت سال گذشته چنین روزی من خانواده من 700 گوسفند قربانی کردیم و برای نیازمندان تقسیم کردیم و به عرض یک سال نیازمند یک تکه گوشت شدم. قصه دنیاست. الانی که دستم میرسه به کسی کمک کنم، بسمی تا حالا خداوند این فرصت رو در خونت آورده و این فرصت رو از دست نده. پزشکی، یه کارمند یه اداره هستی، مشاوری، هر کاری میتونی از لحاظ معنوی به یه نفر کمک کنی، بسمی تعالی برو شروع کن به کمک کردن. این شد دهمین فرصت. یازدهمین فرصت، فرصت های اقتصادی زندگی ماست. تو فضای زندگی کسب حرفه، کسب فرصت اقتصادی شرطی پیش اومده، الان میتونی حرفه یاد بگیری، برو یاد بگیر. گفتم خدمت دوستان، یکی از بچهای همین جلسه بود، توی یه پیامی بر من فرستاد، بعدم بیرون جلسه اومد گفت بابا ما شرکتمون نیاز به یه جوشکار حرفه‌ای داریم. داریم می‌خوایم یه بچه پاک و سالم و مذهبی باشه به من کمک کنه. خب دنبال یه بچه حرفه‌ای می‌گشتیم که یه جوان حرفه‌ای جوشکاری برات بشه بره سر کار. اینو میشه این فرصت. قبلا اگر یاد گرفته بودی الان بیکار نمی‌موندی. دیروز بوده که بچه‌ها گفت بابا ما برای شرکتمون یه فتوشاپ لازم داریم حرفه‌ای برات بشه کار کنه. آماتور هم بود بیاد راش میندازیم. این فرصت من اگر قبلا اینو یاد گرفته بودم الان بیکار نموندم. یازدهمین فرصت زندگی ما شکار فرصت‌های اقتصادی است که بتونم یه حرفه یاد بگیرم، یه کار یاد بگیرم، توی لحاظ اقتصادی خودم یه رشد بدم، رشد حلال تو زندگی. اینو من به بچهای دبیرستان میگم، متوسطه اول و متوسطه دوم، به بچهای دانشجو میگم، بچهای دانشجو، بچهای دانش آموز، جوانای عزیز، فرصت‌های اقتصادی زندگیتون رو غنیمت بشمارید. یه لحظه بیکار نباش، یه لحظه برو یه حرفه یاد بگیر. ما سرمایه زندگی رو تقسیم می‌کنیم، مال کلاس کسب و کار، مال اینجا نیست. من معمولا تو کلاس کسب و کار میگم سرمایه زندگی رو تقسیم بندی می‌کنیم. سرمایه روانی سرمایه زندگی است، از جمله سرمایه‌ها سرمایه اجتماعی است و اعتبار اجتماعی، از جمله سرمایه‌ها سرمایه حرفه‌ای است. من یه حرفه بلدم الان نمیمونم، الان گفتم فردا دیگه نمیخوای بیای سر کار، خب نمیرم، یه کار بلدم میرم انجام بدم. 12 سرمایه و فرصت تحصیل و کسب علمه. اول من به خانمایی که دارن سخن رو گوش میکنم میگم شما بیشتر دقت کنید خانما، بچه ها از مرز 3 که میگذرن حافظه شنیداریشون خیلی قوی است و حافظه دیداریشون هی قدرت پیدا میکنه. لذا بچه داره از مرز 3 میگذاریم، بچه آماده است برای کسب اطلاعات جدید، بسیار بچه کنجکاوه. خب اگر تو بهش چیزی یاد ندی، شعرهای تبلیغات تلویزیون رو حفظ میکنه. بچه های کوچیک رو نگاه کنید، تبلیغات تلویزیون تا هنوز شروع نشده بقیهش رو چیکار میکنه؟ میخونیم. بچه حفظ خیلی الان ذهنش آماده است، پس بهش یاد بده. قرآن 3 بار تکرار بذار تو خونه، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد. قرآن 3 بار تکرار بچه حفظ میکنه، یاد میگیره، قرآن بهش آموزش بده. اشعار زیبای ولایی بهش آموزش بده، شعرهای قشنگی که محبت اهل بیت تو همین 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی در عمق جان بچه یاد بگیره، کتابای بسیار قشنگی نوشته شده، اشعار کودکانه ولی محبت اهل بیت. مادر بهش یاد بده تو فرصت 12 تو زندگی ما فرصت کسب علم و دانشه. دانشجوی عزیز به میزان کتابایی که تو دانشگاه میخونی هیچ وقت اکتفا نکن، 10 کتاب غیر دانشگاهی بخون. دانش آموز 4 کتاب تو مدرسه نه به درد نمیخوره، برو 10 کتاب دیگه بخون. علمم علم مفید. یک برنامه رادیویی بود، یه مصاحبه میخواست بکنه تو بحث آثار علم، آثار علم تو زندگی. من سوالم ازش این بود آثار علم تو زندگی بگو کدوم علم. همه حواستون به منه؟ هست یا نه؟ الان بیدارید؟ علم هوشیاری داشته باشید، خیلی دقیق باشید، خیلی دقیق باشید. نگاه کنید آثار علم در زندگی. سوال خیلی سوال قشنگی است. من اگه سوال کردم کدوم علم؟ علمو اول به من بگو تا بعد من آثارشو بگم. رفتی علم طب یاد گرفتی، طب اسلامی، بله آثارش این است که بدنت آسیب نبیند، برای جسمت خیلی خوب. رفتی ریاضی یاد گرفتی، آثارش اینه که رفتی یه جای حسابدار شدی یا تو زندگی خودت انقدر حساب کتابت خوبه، ذهنت خلاق شده، تو ریاضی رشد کردی. به من بگو کدوم علم؟ علم فیزیک و شیمی و ریاضی و اقتصاد و بازرگانی و علم‌های این چنینی بسیار عالی است. پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، همه اینا رو ما لازم داریم، همشون رو لازم داریم. چرخه جامعه باید به چرخه، ما پزشک لازم داریم، تمام رشته‌های پزشکی، روانشناسی تمام شاخه‌هاش رو لازم داریم، تو مهندسی تمام شاخه‌های مهندسی رو لازم داریم. اینا علمه. این علوم چه به درد می‌خورن؟ این علوم به درد می‌خورن. من یا کسب اقتصادی می‌کنم تو زندگیم، یا یه موضوع رو اختراع می‌کنم، کشف می‌کنم، به میلیون‌ها آدم دیگه خدمت می‌کنم. یکی از علومی که همه ما باید بریم یاد بگیریم، یعنی من رفتم مثلا علم مهندسی خوندم، من رفتم فیزیک اتم خوندم، من رفتم مثلا چشم پزشکی خوندم، رفتم علوم پایه رو خوندم یا علوم انسانی برخی از شاخه‌هاش رو خوندم. یکی از علومی که همه ما باید یاد بگیریم، چرا که نفعش مال دنیای ما فقط نیست، برای ابد تو زندگی ما باقی خواهد ماند، خودشناسی است. من کیستم؟ از کجا اومدم؟ برای چی اومدم؟ رفتم توی نجوم و اخترشناسی کهکشانا رو دارم کشف میکنم، ولی خودم نمیدونم الان برای چی تو دنیا اومدم، کجا میخوام برم، چیکار باید بکنم. از جمله علومی که همه ما باید یاد بگیریم بدون استثناء خودشناسی و خداشناسی است. معاد لذا اصول دین جزء علومی است که قطعاً باید یاد بگیریم. قطعی است. با برو خدا رو بشناس. هر رشته‌ای تو دانشگاه خوندی بذار کنار، اون رشته علومی است که تو دنیا ما رو رشد میده. عالی هم رشد میده. خدمت به خلقم میکنم عالی. برو یادم بگیر، لازم هم داریم یاد بگیری. برو مدیریت حرفه‌ای یاد بگیر تو کسب و کار، یک کارخونم را بنداز 500 نفرم زیر دستت کار کنم. این کارا حتما انجام بده. 500 خانواده رو داری بهشون کمک میکنی که به زندگیشون تأمین بشه و به اقتصاد جامعه داری کمک میکنی. ولی علوم توحیدی رو، اصول دین رو قطعا باید یاد بگیریم. بشمارید اصول دین چند تاست با هم دیگه بشماریم؟ اصول دین 5 تاست؟ نه جدا چند تاست؟ 5 تاست؟ یه عالم نداریم بگه اصول دین چند تاست؟ 5 تاست؟ 3 تاست؟ آقا بنده خدا بچه با شدت می اومد خونه با عصبانیت، استادم دورش بود، رسید به باباش نفس نفس میزد، باباش گفت چی شد؟ گفت تو کلاس پرسید اصول دین چند تاست؟ عصبانی شد، گفتم که 6 تا عصبانی شد، گفتم شاید کم گفتم، گفتم 8 تا بیشتر عصبانی شد، تا 50 تا اومدم این عصبانیتش بیشتر شد. آره اصول دین 3 تاست، اصول مذهب 5 تاست. خوب شد؟ نه درسته. توی تفکر که میایم، یک، همه ما باید خدا را بشناسیم. نشناخته تو ذهن ها، شناخته تو چی؟ قلب. اصلا باید خدا رو تو دنیا حسش کنی، حضور خدا رو، وجود خدا رو، اثرگذاری پروردگار عالی اعلی در دنیا رو باید ببینیش تو ذهن. نه اون که تو ذهن هیچ، با تمام وجودت. مولا الممهلین، امیر المؤمنین، علی ابن ابی طالب. الله اکبر. حذف فرمودن به هر چه می نگرم با او قبل از او و بعد از او خدا را می بینم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، همه عالم از اوست. این توحید. به دریا بنگرم دریا، به صحرا بنگرم صحرا، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از همه اینا مخلوق تو اند، همه اینا با تدبیر تو دارن میچرخند. اینو باید با جانمون قبولش کنیم. معاد رو با تمام وجودمون باید باور داشته باشیم که قطعا ما به سمت معاد خواهیم رفت، قطعا نبی مکرم الهی پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الهی سیم پیام آور خداوند عالی علاست. قطعا علی ابن ابی طالب رو پیامبر به اذن خداوند در قدیر خم برای هدایت بشریت انتخاب کرد و معرفی کرد. اینا باید با عمق جان باشد. اینا نیاز به آموزش داره. در کنار کسب علم، فرصت های علم رو باید شمرد. 13 فرصت رو من بهتون بگم، زمان رو میخوام مدیریت کنم. 13 فرصت بسیار عالیست، بسیار عالی و هممون تو زندگیمون تجربه کردیم و باید هوشیارانه شکارش کنیم، هوشیارانه شکارش کنیم. و این فرصت، فرصت های معنوی است. بعضی وقتا تو زندگیمون ایجاد شده، دل آماده است، همچنین دوست داشتیم سجاده پهن کنی، یه مهر بذاری در مقابل خدا، من بیسی نماز بکنی، همچنین دلت میخواد بلند شی سجده ای بکنی، اصلا به دلت افتاده حال کردی بری حرم، بعد دلت انقدر رقیق بوده اصلا هیچ اتفاقی، اشک شروع کرده جاری شدن، یه دفعه بلند شدی نصف شب اصلا نمیدونی چرا، ولی دوست داری یه سجده بکنی، یه الهی العفی بگی، یه راز و نیازی با خدا بکنی. اینا بهش میگن نفحات الهی تو زندگی ما، نسیم‌های رحمت. این فرصت رو نباید دست بدی. اینا رو بهش میگن فرصت‌های معنوی تو زندگی. نیاز به شکار داره. به دلت افتاد بری حرم حضرت رضا، معطل نکن، بدو. یه فرصت معنوی است، قدرشو بدون. نفحات الهی رو قدرشو بدون. ماه مبارک رمضان فرصت عالی معنوی است. به من نگاه کنید، تو ماه مبارک رمضان هر آیه خوندن ثواب یک ختم قرآن، فرصت عالی است. از دستش نده. اینا فرصت های معنوی زندگی ما. یه رفیقت میگه که فلانجا یه روزه خیلی خوبیه، یه سخنرانه، پاشو بریم. یه نفر یه پیک رحمت بلاد اومده، میخواد دستتو وز کنه توی دست اهل بیت، خدا درگیر معنویت کنه. چونو چرا نکنه، حالا ببینم چی میشه. حرفاش تکراری، باز بریم تکراری گوش کنیم. اگر تکراریست بازم برو بشین چیکار کن، گوش کن. چند تکرار، این تکرار رو من بهتون بگم خیلی مهمه، چون شیطان از اینجا ورود پیدا میکنه. تکرار چند تا دلیل داره. یک، باید اینقدر تکرار رو بشنویم تا بریم به سمت انجامش. صد بار گفته دروغ نگو. از بچگی به ما گفته، هنوز داره دروغ میگه. پس این همه تکرار چرا گوش نگردی؟ بنده خدا دعوتش کردم یه مسجدی صحبت کنه، بعد بهش گفتن که شما مسئله بلدید، خدا پدرتو بیامرزه، بین نماز مغرب و عشا یه مسئله برای مردم بگو، مردم مسئله بدونن خیلی خوب. گفت چشم. نماز مغرب خون، بلند شد بین نماز مغرب و عشا، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، مؤمنین گرانقدر، قبل از حاجقا تکبیرت الاحرام نگید، تکبیرت الاحرام هم که خواستید بگید، صداتونو بلند نکنید حاجقا بشنوه، آرام بگید الله اکبرتون، آرام بگید حاجقا نشه. شهیدید؟ بله. خیلی دستتون درد. فردا نماز مغرب تمام شد، بلند شد واسط، بسم الله الرحمن الرحیم، مؤمنین گرامی، قبل از حاجقا تکبیرت الاحرام نگید، تکبیرت الاحرامتون هم طور بگید حاجقا نشنوه. فهمیدید؟ بله. روز سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، مؤمنین محترم، قبل از حاجقا تکبیرت الاحرام نگید، تکبیرت الاحرام هم طور بگید حاجقا نشنوه. فهمیدید؟ بله. روز چهارم، بسم الله الرحمن الرحیم، این بنده خدا اینو دعوت کرده بود، دم در نگارش گفت حاجقا تو مسئله دیگه بلد نیستی؟ گفت چرا؟ خیلی مسئله من بلدم. گفت 4 روز گیر دادی به تکبیرتام، ول کن دیگه. گفتش که حقیقتا من اولین باری که تو مسجد شما نماز خوندم، دیدم برخی از شما قبل از اینکه بگم الله اکبر اینا نماز رو بستن، الله اکبرش هم چنان بلند الله اکبر از اون تش رسیدا میام. گفتم خب بگم اینا نگم. شب اول گفتم، شب دوم اومدم دیدم همشون دارن دو مرتبه میگن. شب دوم گفتم شب سوم نمیگن، دیدم شب سوم دارن میگن. شب سوم گفتم شب چهارم نمیگن، انقدر میگم تا یاد بگیرن. آقا شما خیلی مسئله شنیدی ولی انجام بعد میگه من حرف تکراری نمیخوام گوش کنم. خب برو گوش کن، عمل کن. تکرار لازم است تا به عمل برسیم، یک. دو، تکرار لازم است تا تثبیت شود، یعنی تو وجودم دیگه تثبیت بشه بمونه. سه، تکرار لازم است تا ترکش نکنم. چقدر ما برای احترام به پدر مادر شهیدیم، باز میره خونه عصبانی میشه با مادرش با اخم نگاه میکنه. پس این تکرار لازمه تو زندگی ما. خداییش من و شماها برای حضور قلب تو نماز تا حالا چند تا سخنرانی گوش کردیم؟ فراوان به ما گفتن، هم با این همه گفتن باز الله اکبر نماز هم میبندم، فکرم اینه که ماشینم رو تو سایه گذاشتم یا تو آفتاب، گوش چم شده، تابلوش رو نگاه نکردم، داره تو حالا ذهنش تو گوشته، زبونش چی داره میگه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چه دروغی داره میگه؟ غیر مغضوب علی الضالین. ذهنش میگه کفشا رو تو نایلون کاشی با خودم میآوردم، تو زبونش هم داره میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عجب حضور قلبی تو داری، واقعا به تبریک میگه. پس لازمه ما تو حضور قلب تو نماز صدها بار بشنویم، این تکرار لازمه تو زندگی، ضروری است تو زندگی. حالا چرا من اینو دارم میگم؟ معنویت. فرصت نماز پیش اومد، فرصت روزه پیش اومد، فرصت تو ماه شعبان، روزه ماه شعبان پیش اومد، نماز ذی‌قعده پیش اومد، فرصت زیارت حضرت رضا پیش اومد، فرصت‌های معنوی. یکی از این فرصت‌های طلایی رو من براتون رونمایی کنم. فرصت طلایی است، محشر این فرصت. دنیا می‌خواید این فرصت رو غنیمت بشمارید تو فرصت‌های معنوی، آخرت می‌خواید این فرصت رو غنیمت بشمارید، طول عمر می‌خواید این فرصت رو غنیمت بشمارید، می‌خواید روزیتون زیاد بشه این فرصت رو غنیمت بشمارید، می‌خواید لحظه جان دادن راحت جان بدید این فرصت رو غنیمت بشمارید، می‌خواید توی قبر سوال و جواب و راحت پاسخ بدید این فرصت رو غنیمت بشمارید، می‌خواید حسابرسی روز قیامت راحت بشه این فرصت رو غنیمت بشمارید. یه فرصت طلایی، طلایی است، هر روزم برای ما تکرار میشه، هر روز تکرار، هر روز تکرار، فقط ما باید شکارش کنیم، بعد قدرشو بدونیم، از این فرصت به سادگی از دست ما خارج نشه. فرصت نماز اول وقت چی گفتم یه بار دیگه بگی؟ این فرصت هر روز تو زندگی ما هست، هر روز صبح، ظهر، شب، شکارش کنیم فرصتو، از دستش ندیم فرصتو. یه آدم هوشیار زرنگ، یه آدم عاقل که رصد میکنه فرصتها رو، بعد به شدت مراقب این فرصتهای طلایی باشه، یعنی لحظه شماری کنه، ساعتش رو طوری تنظیم کرده، کوک تو گوشیش رو طوری برنامه‌ریزی کرده، 10 دقیقه قبل از اذان گوشی هشدار بده، 10 دقیقه قبل از اذان مراقب باشی ها، نماز نرو. چرا؟ چون من منتظر صحبت با خدا، من منتظر مناجات با او هم. چرا؟ چون برای من، جملات هم دقت میکنیم، چون برای من خیلی مهمه، برای من خیلی مهمه که کلام خداوند عالی اعلا به تأخیر نیفته، برای من خیلی مهمه. لذا من بذارید یه روایت دیگه براتون بگم، لذت ببرید تو فضیلت نماز اول وقت، بعد یه جمله بهتون بگم خیلی مهمه این جمله که میخوام بگم. اولا ببینید، یکی از جاهایی که شیطان دیگه آخرین تیره در ترکششو میزنه که یک انسان رو از بین ببره، لحظه جان دادنه. لحظه جان دادن لحظه ایست که شیطان بیاد آخرین کارشو بکنه که ایمان رو از ما بگیر، ایمان رو بگیر، ایمان، ایمان. قسمم خورده فبه ما اقلیتنی لعودن لهم صراطک المستقیم، تا لحظه آخر در رسده. الان هم اینجوریستا، الان هم شیطان در رسده، قفلت کنیم با یه ضربه ایمان ما رو بگیره یا ایمان اون رو سوس کنه، ولی یه لحظه جان دادن آخرین تیر ترکش رو میخواد بزنه. یکی از کارهایی که اصلا عجیبه، عجیب، عجیبه، عجیب، الله اکبر از لطف خداوند عالی اعلی بر این انسان، یکی از کارهایی که عجیبه، برای شما اصلا بشنوید به وجد میاید، از برکات نماز اول وقتینه، از برکات نماز اول وقتینه. این آخرین تیر شیطان رو میدونی کی دفعش میکنه؟ ملک الموت، کسی که اومده جان ما رو بگیره، کسی که نمازشو اول وقت میخونه، ملک الموتی که اومده جان رو بگیره، به شیطان میگه برو به این کاری نداشته باش. شیطان رو دفع میکنه کسی که اومده جان ما رو بگیره. این برکت نماز اول وقته. صبر کنید بقیهش هم بشنوید، صبر کنید. بقیهش چیست؟ خود جناب ملک الموت به این آدمی که در حال اعتذاره میگه بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و
آله.
آجون در این گردنه حساس زندگی که من دارم از دنیا عبور میکنم میرم تو جریان برزخ، در این گردنه حساس که داره جان از روح جدا میشه، که برخی از افراد در این شرایط حساس نتونستن بگن شهادت امرو، گفت داشت دنیا میرفت، اومد کنارش سوره یاسین خون، روشو برگردون، گفت اینا برای من نخون، سوره الرحمن خون، با عصبانیت گفت نخون، شهادت این گفت حرف زشت زد. ای چی شده این آدم؟ خدا بهش لطف کرد از بستر بیماری بلند شد، نمرد، بلند شد رفت سر یه صندوق یه چند تا برگه داشت پاره کرد و اینا، گفت چی شد قصه؟ گفت وقتی میخواستم جان بدم شما داد به من برای من یاسین میخوندید، الرحمن میخوندید، میگفتید بگو اشهد و ان لا اله الا الله، شهادتین رو برای من ترمیم میکردید، شیطان گفت بگی این برگه ها پاره میکنم، اینا برگه های سنت هایی بود من به چند نفر پول داده بودم، بعد من میترسیدم اینا پاره بشه، نمیگفتم. لحظه جان دادن کسی این قسمت، یه لحظه از بحثم خارجه، یه لحظه از بحثم خارجه، ولی برمیگردم تو بحث، لحظه جان دادن کسایی که دلبسته به دنیا، شیطان به خاطر اون دلبستگی به دنیا اونا رو نگرشون میداره. مرحوم امام تو کتاب 40 حدیثش می نویسد برخی از این افراد با دشمنی خدا از دنیا میرن، به خدا دشنام میده از دنیا میره، چرا؟ چون خدا ضرور از محبوبش یعنی دنیا جدا میکنه. اون کسی که تو محراب عبادت گفت فست و رب الکعبه هیچ دلبستگی به دنیا نداره. پس فرصت های زندگی یکی از این فرصت ها نماز اوله. حالا نکته که میخواستم بهتون بگم، من اینجا روایت براتون آوردم، ده ها روایت قشنگ فضیلت های نماز اوله، بهتون گفتم دفع بلاست، ورود به بهشت، رفع گرفتاری های دنیاست. من میخوام یه جمله بگم، خب یکم فاز کلاس کارمونو ببریم بالا دیگه، خیلی هم نگاهامونو پایین نیاریم. من میدونید چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام بگم که همه اینا خوب باشه، اما قشنگی نماز میدونی به کجاست؟ قشنگی به نماز اینه که قبل از ورود به نماز من خودم را برای صحبت با خدا چیکار کنم؟ تو خودت برای من عزیزی، صحبت با تو برای من قشنگه، خلوت با تو برای من قشنگه، من نماز رو برای صحبت با تو دوستش دارم، بقیهش هم اومد میگیریم، لطف توست. برای قشنگیش مال چیست؟ قشنگیش اینه که برای من یه فرصتی ایجاد کردی که من با تو صحبت کنم، در مقابل تو رکوع کنم، در مقابل تو سجده داشته باشم، کلماتی رو به کار ببرم در صحبت با تو. خوشگلیش اینجاست، نماز قشنگی صحبت با خداست. حالا این صحبت رو میشه به تأخیرش انداخت؟ گفت داره میگه الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان امیر المؤمنین علی بن الله، حی علی الصلاه، بشتاب به سمت نماز، حی علی الصلاه، بشتاب به سمت نماز، حی علی الفلاح، بشتاب به سمت رستگاری و پیروزی، حی علی الفلاح، بشتاب به سمت رستگاری و پیروزی، حی علی خیر العمل، بشتاب به سمت بهترین عمل، حی علی خیر العمل، بشتاب به سمت بهترین عمل. شش بار این هنوز نشسته، نماز بخونیم یا بقیه سریال رو نگاه کنیم؟ نماز بخونم یا فوتبال بذار تموم بشه بعدش دیگه یه دفعگی بخونم؟ هنوز داره فکر میکنه با خدا صحبت کنه یا فوتبال ببینه؟ سطحو ببین چقدر پایینه، چقدر کلاس پایینه، اصلا نمیفهمه نماز یعنی، اصلا نمیفهمه نماز یعنی. فرصت نماز، فرصت نماز اوله، وقت تفاوتش مثل دنیا و آخرته، دنیا و آخرت. این فرصت و غنیمت شکار کن نماز اول وقت رو. استثنان مریض الان تو تخت بیمارستان نمیتونه کاری انجام بده، استثنان یه کار الان استثنان پیش اومده خاص، خب تو طول زندگی خاص یه شرایطی پیش میاد خاص، ولی به طور مرتب تو ذهن اولویت نماز اول وقت باشه. بچه رو عادت بدم، ساعتم رو تنظیم کنم، اذان توی تلویزیون، من یه خواهش دیگه هم ازتون میکنم امشب بذارید تنین اذان تو خونه بپیچه. یه بار دیگه گوش کنید، بذارید تنین صدای نم اذان تو خونه چیکار کنه؟ ببین من گوشیمو نرم افزار باد صبا نصب کردم، بعد گذاشتم تو خونه، الان اذان شد. بذار اذان تا آخرش بگه، میپره قطعش میکنه. میگه خب دیگه فهمیدیم اذان. نه، بذار صدای اذان الان تلویزیون داره تو خونه اذان میگه. کانال عوض نکن. بذار تنین این صدای اذان بپیچه. خود این اذان آرامش میاره برات. گوش نواز اذان. شعار دین ماست این اذان. تمام کلماتش سرانگشت توحیدی داره. اصلا شما کلمات اذان نگاه کنید، از الله اکبر شروع میشه، توحید، عظمت پروردگار عالی اعلی، شهادت این به وحدانیت خداوند عالی اعلی، شهادت به نبوت نبی مکرم الهی، شهادت به ولایت امیرالمؤمنین. شما نگاه کنید رو سیر چند قشنگه، هش دست توحید دیگه. یه فرصت دیگه هم تو نماز هست، فرصت قنوته. اینا هم فرصت های طلایی است. قنوت تو کوچیک نشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، تمام. یا خیلی سریع، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و انقدر دنبالش میدوند فقط نوازا به نار. بعد نصفش هم قبل از اینکه دستشو بیاره بالا گفته، نصفش هم موقعی که دستش میرفت پایین. فرصت قنوت فرصت طلایی است. عالی ترین چیزایی که از خدا میخوای الان وقتش. حالا بنده من دستتو بیار در خونه من بالا، حاجتتو بخوا ببینم چیکار داری. معطل نکن. عالی ترین، و منم به شما میگم، عالی ترین چیزی که اینجا میخوای دعای برای ظهور امام زمان است. دستتو آوردی بالا، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم عجل لولیک، اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن. دعا برای ظهور کن. حالا بعدا هر چی خواستی بخواه. ربنا آمنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدایی با فضلت با من برخورد کنی، با عدلت با من برخورد نکنی. رب زدنی علما و عملا و یقینا، علم و عمل و یقین بخواه. اون دیگه مال توست، دیگه بقیهش رو بخواه. پایانش هم میتونید دو مرتبه برای ظهور دعا کنید. فرصت قنوت فرصت طلایی است. لذا فهمیدم قنوتتون طولانی کنید. سجده فرصت طلایی است، رکوع فرصت طلایی است. طولانیش کن، به یک ذکر اکتفا نکن. نماز تو سلام داری، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبر کن، صبر کن. پانشیا فرصت طلایی حاجت خواستن در خانه. الان خدا داره بهت با نظر رحمت نگاه میکنه. الان سر سجادی یا خدا داره با نظر رحمت نگاه میکنه. بعد به ملائکش میگه خب الان میخوام پاسخش رو بدیم. اینو توی خطبه پیامبر توی آخر ماه شعبان برای ماه رمضان دارید، ولی مال تمام ساله. وقتی که بنده بعد از نماز دستشو بیاره بالا، این لحظه افضل لحظات برای استجابت دعاست. بنده من بخواه تا بهت بدم. ولی ما چیکار میکنیم با بعد از نمازمون؟ تو رو خدا یه تسبیحات حضرت زهرا که 10 دفعه قاطی کرده، از دستش در رفت. یه تسبیحات زهرا بعدم پا میشه میره واستا. برای ظهور تسبیحات زهرا تو بگو، برای ظهور دعا کن، نجات از بدن تو از آتش بخواه، نجات از برائت آتش، بهشت رو بخواه، اللهم ارزقنا، بخواه بهشت رو بخواه، دوری از جهنم رو، کربلا خواه، پدر مادر، خیلی دعا، دنیایی دعا کن برای سلامتی پدر مادرت، برای فرزندانت، برای نسلت. این لحظه لحظه استجابت دعاست. ما چرا این فرصت را دست میدیم؟ چرا اینا جز فرصت های زندگی به حساب؟ فهم کافیست که یه مغازه بزنه 40% تخفیف. عجب فرصت طلایی بودو. 40% تخفیف فرصت طلایی میدونیم؟ تعقیبات نماز و فرصت طلایی؟ میدونی چرا؟ چون دیدگاهمون دیدگاه مادیگرایی شده. حتی جالبه بدونید، اینم بد نیست من به شما بگم، حتی جالبه مادی، اینو به جوانای عزیز شما زیادی گوش کنید، حتی مادیگراها رو آوردن به این سمت. مادیگرایی که پولم میخوان، الان برو تو کلاس موفقیت شرکت کن، معجزه دعا. من دهه بعد برای دعا و شوق‌گذاری و قانون جذب و کائنات و اینا صحبت خواهم کرد. اینا میره تو دهه بعدش. بهتون میگم که الان پول پرستای دنیا هم برای پول رو آوردن به دعا. فرانسیس کاول رو بخونید، کتاب 4 اثرشو. پول میخواد، از خدا رو طوری تعریف میکنه که انگار خدا کارخانه پولسازی ازش پول بگیره. الان دیگه دنیا گراهام رو آوردن به دعا برای گرفتن. ولی ما چیکار کنیم؟ این شد فرصت سیزدهم، فرصت نماز، فرصت ماه رمضان، فرصت زیارت، فرصت شبهای قدر، فرصت قنوت، فرصت سجده، فرصت رکوع، فرصت ترغیبات نماز، فرصت قرائت قرآن. من نمیدونم شما تو روز برنامه برای قرآن خوندنتون دارید یا نه، من زندگیتون رو خبر ندارم. ولی اگر توی 24 ساعت زندگی برای قرآن 10 دقیقه وقت نذاشتید، قطعاً تو زندگیتون تجدید نظر کنید. قطعاً تو زندگیتون تجدید نظر کنید. 24 ساعت چند دقیقه گفتم؟ 10 دقیقه. چند ساعت می‌خوابین؟ 8 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، بعضی ها زحمت میکشن، اذیت هم میشن، 12 ساعت. بعد تو این، چقدر تلویزیون نگاه میکنیم؟ چقدر گوشی؟ پس این کلام میگم خجالت، خداییش خجالت، یواش میگم. خداییش قرآن 10 دقیقه نمیارزه براش وقت بذاریم؟ واقعا؟ من چجور مسلمانی هستم؟ که نقشه زندگی دستم نیست، من با چه نقشه‌ای دارم زندگی میکنم؟ وقتی من نقشه رو گذاشتم زمین دارم زندگی میکنم، این نقشه زندگی من کو؟ من چجور مسلمان، کجا دارم میرم من؟ لذا خود قرآن میگه یکی از شاکیان ما روز قیامت قرآنه. چی گفتم یه بار دیگه بگید؟ روز قیامت سه گروه هم شکایت میکنن علیه ما، شکایتشون هم ردخور، شکایتشون پذیرفته است. بگید چی هست ستاش؟ یکی قرآنه که الان گفتم، مسجد محله، عالمی است که توی محله است سراغش نمیری. مسجد محله اصلا تاله اصلا سراغش نرفتی. مسجدتون کجاست؟ خوشم نمیاد، برو مسجد دیگه. از اونم خوشم نمیاد، برو مسجد دیگه. انقدر بگرد از این مسجد خوشت بیاد. میدونی مشکل مسجد نیست، مشکل کیه؟ توی تو این شهر به این بزرگی، این همه سخنران، این همه مدعا، برو جلسه روزه، خوشم نمیاد. یعنی واقعا تو مشکل داری دیگه. اگر نه بالاخره یه سخنان خوب که تو این شهر پیدا میشن دیگه، یه مدعای خوب که پیدا میشه که، برو مسجد، برو نماز تو بخون. مسجدی که اهل اون محل به این سر نمیزنن متروکه میشه، یه عده میان و میرن، درش هم بعد بسته میشه، قیامت از اهل اونجا شکایت میکنه. قرآن شکایت میکنه تو تاخچه بود و کسی سراغش نرفت. عالم، عالمی که هست، منم دنیای سوال تو ذهنمه، شبهه برام ایجاد کردن، خب برو بپرس. آجو شماره حرم 3-20-20 زنگ بزن بپرس، برو مرسه پریزاد بشین اونجا، هر لحظه اونجا یک نفر سوالاتو پاسخ میده، برو سوالات دینی تو بپرس. بعد نگی من گمراه شدم. این همه عالم باش جوابایی بسیار قشنگ، این همه کتاب و علما. سخنم رو جمع کنم، از و اراده رو میخوام بهتون بگم، میذارم فردا شب خدمتتون تقدیم خواهم کرد ان شاء الله. یه صلوات تقدیم بفرمایید.